بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روایت بسیار مهمی که جمعاً 17 شب در سال گذشته و امسال تفسیرش بیان شد، روایتی که مرحوم کلینی در جلد اول کافی از موسی بن جعفر علیه السلام نقل کردن ناتمام ماند. متن روایت رو یک بار شب اول سال گذشته قرائت کردم، یک بار هم امسال که در سه بخش و امام مردم رو نسبت به سه خطر بسیار مهم که سر راهشونه در هر روزگاری در هر زمانی هشدار دادن. راهنمایی هم فرمودن که برای سالم موندن، مصون موندن از این سه خطر باید چه کرد، که اگر مردم این سه خطر رو بشناسن و واجب هم هست بشناسن، البته بر ما هم واجبه که مردم رو به این سه خطر آگاه کنیم، یعنی واجبه که سخنرانی ها به گونه ای نظام داده بشه که ترکیبی از آیات قرآن و روایات باشه که مردم به صراط مستقیم پروردگار راهنمایی بشن. از این سه خطر هم 9 شب سال گذشته و هم 8 شب امسال فقط یک خطرش توضیح داده شد، خطر بدفکری، کجفکری و به قول حضرت تاریک فکری که که علت بدفکری و کج‌فکری و تاریک فکری رو هم حضرت مسلط شدن آرزوهای غیر حقیقی، آرزوهای شیطانی و آرزوهای گاهی دست نیافتنی بر انسانه. این تسلطش بر انسان، موسی بن جعفر می‌فرمایند ساختمان عقل رو ویران می‌کنه، نابود می‌کنه و به عبارت روشن‌تر رابطه انسان رو با عقل و اندیشه و تفکر قطع می‌کنه و کاری میکنه که انسان نسبت به خودش، نسبت به عالم، نسبت به پروردگار، نسبت به زن و بچهش، نسبت به کسب و کارش و نسبت به عاقبتش بد فکر بکنه یا کج فکر بکنه یا اصلا فکر نکنه. خب این خطر بسیار سنگینی. امشب هم بنا داشتم باز همین بحث رو با توفیق خداوند مهربان ادامه بدم، ولی آیاتی که قاری محترم امشب قرائت کردن از سوره مبارکه احزاب و من داشتم به دقت این آیات رو گوش می دادم، به من جهت داد که درباره این آیه شریفه که کلمه رجال داره و یک آیه دیگر از سوره نور که کلمه رجال داره و آیه دیگری از سوره توبه که کلمه رجال داره براتون بحث بکنم که بی رابطه با اندیشه صحیح هم نیست. به ترتیب سوره ها براتون آیات رو قرائت میکنم. در سوره مبارکه توبه پروردگار عالم رجالی رو معرفی میکنن که این رجال محبوب پروردگارم. البته منظور از رجال انسانه، یه انسانهایی رو که انسانهایی رو در سوره توبه معرفی میکنه از نظر کیفیت کارشون، که این انسانها محبوب پروردگارن، یعنی خداوند عاشق اونهاست و البته این عشقی که خدا به اونها داره ریشش، زمینش، مایش معرفت و عشقیه که اینان به پروردگار عالم پیدا کردم و این معرفت و عشقی که از این انسانها شروع شد سبب این شد که عشق پروردگار نسبت به اونها ظهور بکنه. به عبارت دیگه محبت خدا به انسان در امور تشریعی و در امور هدایتی و در امور تربیتی ابتدایی نیست، یعنی از او شروع نمیشه، بلکه شروعش از انسانه که زحمت میکشه، شناخت پیدا میکنه، حالا یا با درس خوندن یا با مطالعه یا با ارتباط برقرار کردن با پیغمبر و ائمه زمانی که اونا بودن، یا با ارتباط برقرار کردن با کسانی که از آیین پیغمبر و ائمه آگاهی دارن، عالم ربانی، عالم دلسوز، عالمی که برای دنیا و آخرت مردم دغدغه داره، ناراحته و مثل خود انبیا و ائمه طاهرین ناراحت از این که یک نفر دنیا و آخرتش خراب بشه، واقعا ناراحت. این مطلبی که من براتون میخوام بگم که شاید نشنیده باشین، به خط خود مرحوم ملا محمد تقی مجلسی در کتاب روضت المتقین خطیشه، که البته این کتاب چاپ شده، روضت المتقین نزدیک 20 جلد 700-800 صفحه هست که شرح کتاب با عظمت من لا یحضره الفقیه وجود مبارک شیخ صدوق. خوشبختانه خط خود ایشون حفظ شده و الان موجوده. ایشون نوشتن من تمام تحصیلاتم نجف بود در قرن تقریبا بین 10 و 11، یعنی حدود 400 سال پیش. خب ایشون یکی از برجسته ترین علمای شیعه است، آدم فوق‌العاده‌ای بوده و آدم نفسداری بوده و در علم و در عمل هر دوش آدم کم نظیری بود. بعضیا در عمل کم نظیرن نه در علم، بعضیا در علم کم نظیرن نه در عمل. ایشون در علم و عمل آدم کم نظیری بود و من داستانهای شگفت‌آوری رو از زندگی ایشون جمع کردم، خیلی داستانهای فوق‌العاده واقعا شگفت‌آوریه که هم نشان دهنده دانش گسترده ایشونه و هم نشان دهنده عمل خالص ایشونه و هم نشان دهنده نفس اثرگذار ایشون. حالا کاری به اونا ندارم، اونا واقعا یه فرصت دیگه میخواد، که امیرالمومنین میفرماد هر وقت تاریخ این گونه مردم رو در یه جلسه بیان میکنید سبب میشه رحمت خدا بر اون جلسه نازل بشه. این کلام امیرالمومنین، یعنی اینا خودشونو به جایی رسوندن که وقتی یه نفر احوالاتشونو برای یه جمعی بیان میکنه در اون جلسه رحمت خدا نازل میشه. اینقدر پیش پروردگار اینا ارزش داره و فوق العادگی داره. قبرش هم الان اصفهان زیارتگاه مردمه، قبر فرزندش علامه مجلسی و دامادش ملا صالح مازندرانی هم کنارشه، روی هر سه قبر یه دونه ذریح قرار داره. ایشون نوشتن من در نجف در تمام رشته های علوم اسلامی با زحمتی که کشیدم، با توسلاتی که به وجود مبارک امیرالمؤمنین داشتم متخصص شدم، مجتهد شدم، جامع شرائط شدم. یعنی دیگه شده بودم یه انسان باسواد، فقیه، حکیم، عارف، مجتهد جامع و شرائع. سنم هم منو به 30 سالگی نرسیده. یه شب عرض کردم به خط خودش الان موجود، یک شب امیرالمؤمنین رو خواب دیدم. من خیلی کم خواب نقل میکنم، چون واقعش به 90% از خوابا اعتقاد ندارم. اگر یه خوابی رو نقل میکنم باید بهش مطمئن باشم خواب هم با آیات قرآن و روایات هماهنگ باشه، یعنی هیچ ذره ای انحراف از قرآن و روایات نداشته باشه. خدا هم در قرآن خواب درست رو نقل کرده، 5 تا خواب در قرآن نقل شده. حتی بعضی از کافران خواب درست دیدن که خدا در قرآن نقل کرده. معلوم میشه فل جمله به قول ما طلبه ها، یعنی در حدی خواب قابل قبول هم هست، خواب درست هم هست. فل جمله، نه بل جمله. بل جمله یعنی همه خواب ها درسته، نه همه خواب ها درست نیست. فل جمله یعنی تعداد محدودی خواب درسته. اونایی که با قواعد دین و با آیات و روایات بسازه و هماهنگ باشه. میگه یه شب وجود مبارک امیر مؤمنان رو خواب دیدم. خب وقتی کسی امیرالمومنین رو خواب میبینه بهش هم یقین میدن که ایشون امیرالمومنینه. این خودش خیلی مهمه که آدم وقتی خوابی رو میبینه در خوابم خدا به آدم یقین بده اینی که داری میبینی همون اصل کاریه. و امیر المؤمنین با یه دنیا محبت به من فرمودن ملا محمد تقی حق این که یه روز دیگه در نجف بمانی رو نداری، بر شما واجبه بلندشی برگردی شهرتون اصفهان و مردم رو نجات بدی و دین مردم رو تقویت بکنی و دین رو به مردم اصفهان برسون. یعنی چی؟ یعنی یه عالم ربانی که امیرالمؤمنین به او آگاهه که این برای مردم، حالا برای مردم عراق دغدغه داره، نگرانی داره، ناراحته، دلش نمیخواد یه نفر بیدین باشه، دلش نمیخواد یه نفر ضرر کنه، دلش نمیخواد یه خونواده با طلاق لعنتی به هم بپاشه، بچه ها یه طرفشون نابود بشه یا مادر یا پدر، دلش نمیخواد یه نفر قیامت بره جهنم. آخوندیه که اخلاق انبیا و ائمه رو داره، همون اخلاق خدا که در قرآن میگه ان الله لا یرضى لعباده الکفر. عمق آیه اینه که من از جهنمی شدن یه نفرتونم خوشنود نیست. بیدار میدونست خواب راست، تردیدی نکن. به خودش نگفت حتما گرسنه بودم یا زیاد خورده بودم این خوابو دیدم. نوشته فردا رفتم حرم امیرالمؤمنین، به قول ما بس نشستم، خیلی گریه کردم. به حضرت عرض کردم من طاقت دوری شما رو ندارم. معلوم میشه این آدمی بوده که وابسته به ذریح و قبر نبوده، این آدمی بوده که هویت و شخصیت امیرالمؤمنین براش قابل مشاهده بوده. منو رد نکن، منو بیرون نکن. دلم آروم شد. خب روز گذشت و ما هم که التماسمونو کرده بودیم، رنجمونو به امیرالمومنین گفته بودیم، شب شد و دوباره حضرتو خواب دیدم. فرمود من به تو اعلام کردم از نجف برو، من راضی نیستم اینجا بمون، بلند شو این علم تو ورد ببر برای مردم شهرتون خرج کن. ولولا نفر من کل فرقت طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. قرآن میگه چرا از هر جمعیتی گروهی از شهرشون نمیرن دین شناس بشن و دوباره برگردن به شهرشون، نمونن جای دیگه، نپوسونن خودشونو جای دیگه، نرن قم عالم حسابی بشن و بعد اونجا بمونن و به شهرشون بر نگردن، محل به مردم نذارن، هر بلایی سر مردم ماهواره ها و فساد آورد بگن به ما چه؟ چرا بر نگردن؟ واجب برگرد. اون وقت اینجا یه واجب دیگه هم پیش میاد که بر پولدارای هر شهری، پولدارای متدین، واجبه در اطراف داخل شهر یه 30 تا 40 تا خونه 200 متری با اساس کامل بسازن، بفرسن قم پیش اونایی که از سمنان و اطرافش با سواد شدن و به درد خور شدن، بگن آقا شهر تشنه دینه، خونه، اساس، یخچال، کولر، حقوق آماده است، نیاییم قیامت گریبانتونو میگیریم، ما باید به خاطر معذور بودنمون بریم بهش، شما باید بریم جهنم. بر ما هم یک کارای واجبه، همه یه وظیفه که گردن اونا نیست. چرا خدا زکات و خمس و واجب کرده؟ واجبی که اگر کسی ترک بکنه اهل کیفر و عذابه. چرا؟ یه علتش اینه که وقتی مردم از علمای شهر خودشون که رفتن عالم شدن دعوت میکنن، خب اونا میگن ما با زن و بچه‌مون میخوایم بیایم. کجا بریم؟ خونه کی بریم؟ مستأجر که هر 6 ماه یه دفعه نیاد اساسمونو بیرون نریزه. شما جا به ما بدین، ما رو تأمین بکنیم، ما میایم شبانه روز جون میکنیم برای جووناتون، برای دینتون، برای مرد و زنتون و برای علاج دردهای فکری و روحی مردم. ما هم باید یه تکونی بخوریم، ما هم باید یه قدمی برداریم. فرمود من راضی نیستم نجف بمونی، فردا اساس بکش بود. چرا؟ چون دلسوز، دغدغه دار، نگران، ناراحت برای مردم، باید بیاد تو آغوش مردم، باید بیاد در خونش هم به روی مردم باز باشه، نه 24 ساعت، نه روزانه 4 ساعت شو بذاره برای مردم، راحت بیان ببیننش، راحت دردشونو بگن، راحت مشکلشونو بگن. چرا شیعه امیرالمؤمنین باید دست ناموسشو بگیره بره تو ادارات و بره تو دادگاه ها 5 سال بره بیاد، بره بیاد، با هر نامحرمی روبرو بشه، با هر حرفی روبرو بشه، برای اینکه میخوان طلاق بگیرن؟ چرا؟ و چرا شیعه باید این کارو بکن؟ 90% طلاقا که علت شرعی نداره. ولی خوشبختانه در مناطقی مثل مناطق شما طلاق کمه. من یه استانی بودم، رئیس دادگستری یه شب اومد پا منبر به من گفتش که استان ما، کل استان که خیلی هم شهرهای زیادی نداره، گفت ما در فروردین و اردیبهشت تو 2 ماه 25,000 طلاق توافقی ثبت کردیم. طلاقی که زن و مرد همه چیشونو به هم بخشیدن، بیان هم دیگه جدا میشه. حالا طلاقای غیر توافقی رو نگفت برای من که چقدره. درسته این در شیعه، درسته شیعه ناموسشو ورداره این ور اون ور بکشه، آبرو ناموسشو ببره، فریاد بکشه تو ادارات علیه ناموسش، علیه پدر مادر ناموسش. درسته، درسته که زن بی علت داد خواست طلاق بده، درسته که زن بنده خدا رو حالا دوتا هم اشتباه داره بندازه گوشه زندان، درسته زن بگه تا دینار آخر مهریه‌مو ازت میکشم بیرون، پدرتم در میارم، این بی محبتی ها که ضد قرآنه، ضد دینه، ضد اخلاق پروردگاره. حالا قاضی محترم دادگاه خانواده شهر دیشب به من بشارت دادن که این مجالس باعث شده 13% یا 14% طلاق در شهر کم بشه. این خیلی مژده خوبی، باعث خوشحالی. جلساتو زیادتر کن، عالمان هنرمند رو بیشتر دعوت بکنید، هزینه کنید. خب هزینه داره، اون مدعای خوبی که میاد، اون روحانی خوبی که میاد، خب اونم زندگیش از همین معلمی اداره میشه. مایه بذارید، پول داره. چرا کم روزه میخونید؟ چرا نمیخونید؟ چرا نمیان محرم سفر؟ تو همه مسجدها دهگی بذارید و دهگیتونم چاق و چله باشه از نظر دینی. چه عیبی داره؟ 10 شب شام بدین، بذارین به خاطر شام به جای 200 تا 2000 تا بیان، اقلا یه چیزی به گوششون بخور. من دوستانی دارم براشون منبر میرم تو شهرها، بهشون میگم منبر من شام نمیخواد، مردم محبت دارن به من میان. میگن ما کاری به محبت مردم به شما نداریم، مردم از گوشه و کنار شهر میان، 10 شب منبر تموم میشه، تا برن خونه میشه 11:30 دیگه، شام به مزاقشون مزه نمیده. خدا میدونه بعضی از شهرها شبی بین 10 تا 12 و یکی از جلساتم از شب اول بین 12,000 تا 17,000 شام میده. صاحب جلسه 40 کباب کوبیده میده، 40 کباب برگ میده، مرغ میده. میگه من این پولو چیکار میخوام بکنم؟ اینا رو که نمیان تو قبر زیر بدنم بخوابونم که، بذار خرج خدا کنم اونجا دخلشو ببرم. یادم بره خودش بخونه و بفهمه، بفهمه عاشق میشه. یا اگه وقت نداره پیوند بخوره با یه عالم ربانی که حرفاش به او معرفت بده. معرفت زمینه عشقه، یعنی آدم خدا رو بشناسه که زیبایی مطلقه، انبیا رو بشناسه که خیرخواه ترین مردمن، ائمه رو بشناسه که دلسوزترین مردمن، آدم عاشقشون میشه. وقتی عاشق شد اون وقت خدا عاشق آدم میشه. حالا آیه سوره توبه، چه آیه ای؟ لمس جدون اسسا علی التقوی من اول یوم احق و انتقوم فیه، مسجدی که از اول با پول پاک، یعنی پول زکات داده، پول خمس داده، پولی که حق خدا، حق پیغمبر، حق اهل بیتش توش حبس نیست، با پول پاک و با نیت پاک ساخته شده. احق با انتقوم فیه، شایسته مردمه که برای عبادت و برای علم و برای یادگیری در چنین مسجدی شرکت کنه. بعد خدا میگه به خاطر پاکی پول و خلوص سازندش. این البته آیه درباره مسجد قبا در زمان پیغمبره. فیه رجالون، در این مسجد انسانهایی هستن که یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. تو این مسجد کسانی هستن مثل سلمان، ابوذر، مقدام، ابوالهیثم ابن تیهان، رافع، تو این مسجد که عاشقن همه نوع پاکی رو در خودشون جمع کنن. یتطهروا از باب تفعیله، نه به معنای فقط وضو گرفتن و تیممه. اینا عاشقن فکر پاک، دل پاک، اخلاق پاک، روان پاک پیدا بکنن. من عاشق این مردمم، یعنی عاشق این نوع انسانها که عاشق آراسته شدن به انواع پاکیان و آراستن میشن. یای که رجال درش هست. اما آیه دوم سوره نور، سوره نور، ای کاش امشب حال داشتیم وقتی برگشتیم خانه یا بعد منبر همینجا سوره نور رو نگاه بکنید، این آیه رو ببینید: الله نور السماوات والارض. یه آیه است، پنج بار کلمه نور در این آیه به کار گرفته شده، اصل بی سابقه است در کل قرآن. تمام آیات قرآن که کلمه نور رو دارن یه بار دارن، اما این آیه پنج بار کلمه نور رو به کار گرفته. و بعد در آیه بعد که آیه مستقلی نیست، اینو دقت بفرمایید، آیه مستقلی نیست، دنباله این آیه که پنج بار کلمه نور رو آورده. خدا در آیه بعد که دنباله آیه است آدرس این نور رو میده که این نور رو کجا میتونید بیابید، کجا میتونید احساس بکنید. نور الله، الله و نور السماوات والارض، روشنایی کل عالم اصلی خداست. ولی این نور و روشنایی رو بهتون آدرس میدم که راحت بتونید افق طلوعش رو پیدا بکنید که از کجا طالع میشه که به تمام جهان هستی میرسه. افق کجاست؟ فی بیوتن، اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه و یسبح له فیها بالقدو و الاصال افق طلوع این نور خانه هاییست که در این خانه ها بیوت اذن الله ان ترفع خداوند به این خانه ها زمینه داده که مقام بسیار بلند معنوی پیدا بکنند بر فراز تمام خانه های عالم باشه و یذکر فی اسمه خانه هایی که اهل اون خانه پیوسته یاد خدان یه چشم به هم زدن غفلت از خدا ندارن و یسبح له فیها بالقدو و الاصال در این خانه ها دائم خداوند و به وجود بی عیب و بی نقص معرفی میکنه. فیه رجالون در این خانه ها انسان هایی هستند که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله ثروت تجارت درآمد داد و ستد اونها را از یاد پروردگار قدرت نداره باز بداره قدرت نداره پول زورش به اینا نمیرسه دلار زورش به اینا نمیرسه داد و ستد زورش به اینا نمیرسه و اقام الصلاه ثروت و پول قدرت نداره اینا را از برپا کردن نماز بشونه تشون منعشون کن و ایتا از زکاه و از دست به جیب بودن نمیتونه جلو اینا رو بگیره و یخافون یومن تتقلب فیه القلوب و الابصار از روزی بیم دارن که چشمها و دلها از بالا به پایین سرنگون میشه یعنی دلها بالا پایین میشه چشمان تو گردش بالا پایین میشه اینقدر اون روز وحشتناک. خب این رجالی که خدا میگه از باب تقلیب برادران اهل علم میدونن از باب تقلیب یعنی چه این خانه خانه کیه و چه خانه هایی خدا بیان نکرده که باید روایت بیان بکنه شما به کتابای سنی و شیعه مراجعه بکنید میگن این خانه هایی که خدا گفته خانه پیغمبر و خانه علی و زهرا و حسن و حسین نور خدا از این افق الله نور و سماوات و الارض به تمام هستی طلوع میکن یعنی کانال پخش نور الهی به تمام ظاهر و باطن هستی اهل بیتن اونایی که با اهل بیت آشنایی ندارن و رابطه ندارن و اقتدا ندارن روزی 10,000 رکعت نماز بخونن تا کل عمرشون هم روزه بگیرن پیغمبر میفرماد تاریکن و قیامت با سر باید برن تو جهنم این هم یک آیه که رجال داره اما آیه سوم که این قاری این آیه رو خون تو سوره احزاب من المؤمنین نه همه مردم مؤمن اینجا خدا میگه من المؤمنین بعضی ها، من یعنی یه عده‌ای نه همه، اینا دیگه مؤمنین رده بالان، اینا خیلی فوق العاده‌ان. من المؤمنین رجالون، انسان‌هایی هستن که صدقو ما عهد الله علیه، به تمام قراردادهایی که با خدا دارن وفا میکنن. اگه قرارداد پول دادن دارن وفادار، اگه قرارداد عبادت دارن وفادار، اگه نذر دارن وفادارن، اگه فکر خوبی دارن که این فکرون رو راهنمایی به کارهای خوب میکنه وفادارن، به اهل بیت وفادارن، به قرآن وفادارن، وفادارن. صدقوا ما عاهد الله علیه و منهم من قضا نحبه. یه عده‌ای از این چهره ها از دنیا رفتن و منهم من ینتظر، اما یه عده‌ای هنوز تو دنیا مثل مؤمنین زمان ما. و ما بدلو تبدیلا، اینا از وفاداریشون محال برگردن. اینا چقدر خوشفکر رفتن که دلشون میخواد به همه پاکی ها آراسته بشه. چقدر اینا خوشفکرن که هیچ پول و مال و زمین و ملک و پاساج و کارخونه اینا را از یاد خدا و نماز و زکات و قیامت باز نمی داره. چقدر خوشفکرن که به تمام تعهداتشون به پروردگار وفادار. الهی دلی در آن سنایم تو باشم. الهی عطا کن بری بند چشمی که بینایش از ضیای تو باشد. الهی عطا کن مرا گوش و قلبی که آن گوش پر از صدای تو باشد. الهی بده همتی آنچنانم که سعیم وصول لقای تو باشم. الهی چنانم کن از فضل و رحمت، که هر کار کردم برای تو باشد. الهی ندانم چه بخشی کسی رو، که هم عاشقم هم گدایم تو باشم. اونایی که خدا دختر بهشون نداده، این مصیبتی که امشب میخونم نمیتونن کاملا دریافت کنن، نمیتونن احساس کنن. با همه خانوما و خواهرا و بچه ها وداع کرد، سوار بر مرکب شد. نهیب با محبتی به شکم اسب زد، اسبی که با یه نهیب خیز بر می داشت، دید از جات کون نمی خوره، قدم از قدم بر نمی داره. هر اسب سواری وقتی ببینه اسبش حرکت نمی کنه، خم میشه، ببینه چه مانعی جلوی مرکبشه. وقتی ابی عبدالله خم شد، دید دختر 13 سالش سکینه جلوی اسبو گرفته. بدون معطلی پیاده شد، رو زمین نشست، دختر رو روی دامن نشو. به دختر زمینه داد اول او حرف بزنه، رو کرد به ابی عبدالله، بابا از صبح تالا که چند بار میدان رفتی برگشتی، این بارم بر میگردی؟ فرمود نه عزیز دلم، دیگه بر نمیگردم. بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی، ممکنه من از توی درخواست بکنم؟ آره عزیزم بگو. هم بابا قبل از این که به میدان بری خودت بیا ما رو به مدینه برگردو، که بعد تو ما گرفتار این اشرار نشیم. عزیز دلم راه چاره رو به من بستم، من دیگه خودم نمیتونم شما رو برگردونم. سکینه جان از من یه درخواست کردی، من نشد جواب تو بدم، حالا من از تو یه درخواست دارم. بلند شد دست انداخت گردن ابی عبدالله، صورت بابا رو بوسی، سر بابا رو به سینه گرفت، بابا از من چی میخواد؟
عزیز دلمونی که من از تو میخوام اینه انقدر برابر من عشق نری. سکین جانین عشقهای تو که رو صورتت داره میریزه، دل بابا رو داره آتیش میزنه. لا تحرقی قلبی، به دم کسرتن مادام من روفی جسمانی. نمیدونم این دختر و بابا چجوری از هم جدا شدن، دیگه بابا رو ندیدی. تا وقتی دید عمش یه بدن قطع قطع رو رو دامن گذاشت. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد، ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد، واجعلنا من شیعة محمد و آل محمد برحمتك.